we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
سلام، شما به 13 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید که در بهار 98 ضبط میشه. کتابی که در این قسمت خلاصه‌اش رو خواهید شنید، فلسفه سیاسی نوشته دیوید میلر و با ترجمه بهمن داروشفایی که نشر ماهی اون رو منتشر کرد. کتاب متن بسیار سلیس و روونی داره که ترجمه روون و راحت آقای داروشفایی هم در ساده فهم شدن کتاب بی‌تأثیر نبود. خود نویسنده هم در پیشگفتار کتاب میگه: قصد من این بود که کتاب را برای کسانی بنویسم که پیش از این هیچ وقت با فلسفه سیاسی سر و کاری نداشتند، تا آنها را با این موضوع آشنا و آن را برایشان جذاب و قابل فهم کنم. و باید بگم در این کار موفق بوده. اما چرا این کتاب را انتخاب کردم؟ هدف من از راه انداختن این پادکست این بود که کتاب‌هایی که می‌خونم و دوست دارم رو خلاصه و تعریف کنم. اما از یه جایی به بعد مجبور شدم کتاب‌هایی که قبلا خونده بودم و دوست داشتم رو تعریف کنم. و این کار به غیر از مزایایی که داشت، مثل اینکه خیلی وقت بود می‌خواستم یه کتابایی رو دوباره بخونم و فرصت نمی‌شد، مزراتی هم داشت و اونم اینکه یه عالمه کتاب‌های جدید و خوب وجود داره که من نخوندم. پس برای این قسمت تصمیم گرفتم یه کتاب انتخاب کنم و چون می‌خواستم در زمینه فلسفه باشه، سراغ کارهایی رفتم که آقای خشایار دهیمی در اون نقش داشته باشه. چرا که من به سلیقه و انتخاب آقای دهیمی در زمینه کتاب‌های فلسفی اعتماد دارم. همینجا لازم میدونم که از ایشون به خاطر سالها فعالیت در زمینه شناسوندن تفکرات و فیلسوفای کمتر شناخته شده یا ناشناس به جامعه ایرانی تشکر کنم و براشون آرزوی سلامتی و بهروزی کنم. در خلال جستجو به این کتاب برخوردم که سایت شهر کتاب آنلاین به درست یا غلط برای مترجم کتاب از نام بهمن داروشفایی و خشایار دهیمی همزمان نام برده بود. آقای داروشفایی طبق دانشنامه ویکی‌پدیا متولد 1359، روزنامه نگار، مترجم و مستندسازه که تا الان حدود 7 کتاب ترجمه کرده و در روزنامه های همشهری، شرق، اعتماد ملی و مجله چلچراغ قلم زده. من ایشون رو در شبکه های اجتماعی پیگیری میکنم که عمده فعالیتشون در حال حاضر معرفی کتاب در تقریبا همه زمینه هاست. در کنار کار معرفی کتاب، ایشون کانال تلگرامی دارن که برای کسایی که دسترسی به کتاب ها ندارن کتاب ارسال میکنن. من آدرس این کانال تلگرامی رو تو توضیحات همین قسمت از پادکست قرار میدم. این کتاب هم مثل همه کتاب های فلسفی که تو این پادکست بهشون پرداخته شده، مفاهیم زیادی رو در بر میگیره و ممکنه کمی سخت به نظر برسه. نمیگم نترسید آسون میشه، نه. گاهی برای فهمیدن و درک کردن موضوعاتی اول باید اصطلاحات اون موضوع رو یاد گرفت و دوم به خودمون سختی بدیم. جملات رو حلاجی کنیم و از همه مهمتر به پادکست اکتفا نکنیم و کتاب رو بخونیم. خوشبختانه نسخه الکترونیکی این کتاب وجود داره و هر جای دنیا که باشید میتونید این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. اما در نهایت این نوید رو بهتون میدم که این کتاب از کتاب‌های فلسفی دیگه‌ای که خلاصه‌شون کردم آسان‌تره، چون مباحثش برای ما ملموس‌تره. امیدوارم شما هم از این کتاب لذت ببرید. کتاب به شدت خواندنی و کم حجمه و تقریبا تمامی قسمت‌های مورد بحث در فلسفه سیاسی رو تحت پوشش قرار داده. فکر می‌کنم همینقدر برای مقدمه کافی باشه. بپردازیم به کتاب. کتاب با شرح نقاشی از آمبرجو لورنتستی که در یکی از ساختمان‌های شهر سینا کشیده شده شروع میشه. این نقاشی که عکس‌هاش رو در کانال تلگرام همین پادکست قرار میدم، تمثیل حکومت خوب و حکومت بده. این دیوارنگاره‌ها ابتدا با شمایل صفاتی که حاکمان باید داشته باشن و صفاتی که حاکمان نباید داشته باشن و بعد با نشون دادن تأثیر حکومت خوب و بد بر زندگی مردم، ماهیت این دو نوع حکومت رو تصویر میکنه. در حکومت خوب، شاه در احاطه شمایل‌های شجاعت، عدالت، سخاوت، صلح، مالندیشی و اعتدال و شهر به سامان و ثروتمند. کسبه به کار خود مشغول، تجار گرم خرید و فروش، اشراف سوار بر اسب‌های آراسته و رقصندگان دست در دست هم مشغول پایکوبی. از طرف دیگه در حکومت بعد، حاکم اهریمنی در احاطه رذایلی چون طمع، ظلم، تکبر و شهری تحت حکومت نظامی و زمین‌های بایر در اطراف شهر. نویسنده در ادامه میگه شاید برای اینکه بفهمیم فلسفه سیاسی چیست و به چه کار ما میآید، راهی بهتر از نگاه کردن به شاهکار لورنتستی وجود نداشته باشد. میشه فلسفه سیاسی رو کند و کاف در ماهیت، علت‌ها و معلول‌های حکومت خوب و بد دونست. این نقاشی در برگیرنده سه ایده اصلی و مرکزی فلسفه سیاسی. اول اینکه حکومت خوب و حکومت بد عمیقا بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌ذارن. ما نمیتونیم به سیاست کاری نداشته باشیم، به زندگی خصوصی پناه ببریم و خیال کنیم شیوه حکومت تأثیر زیادی بر شادکامی شخصیمون نداره. دوم اینکه شکلی که حکومت به خودش میگیره از پیش تعیین شده نیست. ما حق انتخاب داریم. و سوم اینکه ما میتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی حکومت خوب را از حکومت بد متمایز می‌کنه. ما میتونیم تأثیرات انواع مختلف حکومت رو بررسی کنیم و بفهمیم چه فضائلی باید در کار باشن تا بهترین نوع حکومت به وجود بیاد. به بیان دیگه چیزی به نام دانش سیاسی وجود داره. اما آیا این سیده درست هستن؟ آیا واقعا نوع حکومت با حال ما تفاوتی میکنه؟ آیا ما میتونیم نوع حکومت رو انتخاب کنیم؟ و آیا ما میتونیم تشخیص بدیم چه ویژگی‌های حکومت رو خوب یا بد میکنه؟ اینها سوالاتی هستن که فیلسوفای سیاسی مطرح میکنن. نویسنده در ادامه توضیح میده که منظورش از حکومت نه دولت سرکار و نه صرفا نهادهای سیاسی، بلکه منظورش از حکومت چیزی کلی تره و کل قواعد و رویه ها و نهادهایی رو در بر میگیره که تحت اونها در جامعه و در کنار هم زندگی میکنه. از بین این سه ایده مطرح شده به زمن نویسنده، دفاع از ایده اول یعنی تأثیر حکومت بر زندگی مردم آسان تر از بقیه است. و میگه اگه این نکته برای عده واضح نیست، احتمالاً علتش اینه که در حکومتی نسبتاً با ثبات زندگی میکنن که سال به سال تغییرات اساسی پیدا نمیکنه. در مورد ایده دوم یعنی حق انتخاب داشتن درباره تعیین نوع حکومت، نویسنده اشاره به تاریخچه میکنه و میگه در همه ادوار تاریخ دیدگاهی تقدیرگرایانه درباره اینکه ما هیچ امکان انتخاب سیاسی واقعی نداریم وجود داشته. این دیدگاه در قرن 19 فلسفه مارکسیسمه. به اعتقاد مارکس در جوامع سرمایه‌داری دولت به ناگزیر در خدمت منافع طبقه سرمایه‌داره و در جوامع سوسیالیستی دولت در خدمت منافع کارگران و بالاخره در دوره کمونیسم دولت کاملا محو خواهد شد. در این چارچوب تفکر درباره بهترین شکل حکومت بی‌مورد و حل این مشکل به عهده تاریخه. اما جالب اینجاست که کارنامه عملی مارکسیسم اشکال این تقدیرگرایی رو نشون میده. انقلاب‌های سوسیالیستی در جوامعی اتفاق افتادن که قاعدتاً طبق نظر مارکس نباید در اون کشورها اتفاق می‌افتاد، چون از نظر اقتصادی توسعه نیافته بودند و شرایط مساعد برای پیش گرفتن شیوه سوسیالیستی تولید در اونها وجود نداشت. در همون دوره در بعضی از جوامع سرمایه‌داری توسعه یافته‌تر حکومت‌های دموکراتیک نسبتاً پایدار سرکار اومدن که این هم از دید مارکس غیر ممکن بود. در دوران کنونی هم یه همچین جبرگرایی در خصوص اقتصاد نوین جهانی و الزامات بازار آزاد وجود داره و میگه کشورهایی میتونن در رقابت جهانی موفق باشن که لیبرال دموکراسی هستن. این تز که به پایان تاریخ معروف شده میگه نیروهای اقتصادی همه جوامع رو به سمتی سوق میدن که شیوه حکومتی کم و بیش مشابهی داشته باشن. اما شکی نیست که این جبرگرایی هم مانند اسلاف گذشتهش بی اعتبار خواهد شد. برنامه جهانی شدن با مقاومت جنبش‌های سیاسی مواجه شد که دغدغه محیط زیست، تأثیر بازارهای جهانی بر کشورهای در حال توسعه یا یک دست کردن کیفی فرهنگ جهانی رو دارن. این جنبش ها این سوالات رو مطرح میکنن که ارزش قایی زندگی چیه و چطور میشه به این ارزش ها دست پیدا کرد. این سوالات همون سوالات محوری فلسفه سیاسی هستن. ضرورت فلسفه سیاسی ضرورتی همیشگیه، مخصوصا در زمانهایی که با مسائل سیاسی جدیدی مواجه میشیم که با فهم سیاسی رایج روز قادر به حل کردنشون نیستیم. فلسفه سیاسی ادعا میکنه که حقیقتی رو درباره سیاست بر ما آشکار خواهد کرد، حقیقتی متفاوت از عقاید ما در زندگی روزمرهمون. فرض کنید از یک سیاستمدار بپرسیم که چه اهدافی رو دنبال میکنه. احتمال داره این سیاستمدار مفاهیمی چون قانون، نظم، آزادی فردی، رشد اقتصادی و مسائلی از این دست رو بیان کنه. اما اگر این سوال رو از فیلسوف سیاسی بپرسیم، قبل از همه توجه خودش رو به اهداف معطوف میکنه و میپرسه کدوم یک از این اهداف اهداف غایی هستن؟ آیا رشد اقتصادی خوبه یا خوبه چون فرصت‌های انتخاب بیشتری رو برای مردم فراهم میکنه یا زندگی مردم رو شادتر و سالمتر میکنه؟ آیا میشه فرض کرد که رشد بیشتر همیشه خوبه یا زمانی میرسه که رشد بیشتر در خدمت چیزهایی قرار میگیره که برامون مهم نیستن؟ فیلسوف سیاسی از نسبتی که اهداف با همدیگه دارن هم سوال میکنه. سیاستمداران هیچ وقت اعتراف نمیکنن که ممکنه برای رسیدن به یه هدف از هدف دیگه چشم‌پوشی کنن. مثلا نظم و قانون رو در برابر آزادی در نظر بگیرید. آیا ما نباید با محدود کردن آزادی‌های فردی خیابون‌هامون رو امن‌تر کنیم؟ کدوم ارزش اولویت بالاتری داره؟ مسلما فیلسوف سیاسی برای جواب دادن به این سوال باید کمی دقیق‌تر بگه که آزادی فردی چه معنایی داره. آیا آزادی فردی صرفاً به این معناست که هر کاری دلمون خواست بکنیم یا به این معناست که هر کاری دلمون خواست بکنیم به این شرط که به کسی آسیبی نزنیم؟ امروزه فیلسوف سیاسی به یمن پیشرفت چشمگیر علوم اجتماعی، اون چرا که ما درباره جوامع انسانی و شیوه اداره اونا میدونیم رو میگیره و با توجه به اهداف و ارزش‌هایی که فکر میکنه مخاطبش هم اونها رو قبول داره، میپرسه بهترین شکل حکومت کدومه. تا اینجا خلاصه فصل اول کتاب با عنوان چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم رو براتون تعریف کردم. در فصل بعد که عنوانش از فرمانروایی سیاسی، نویسنده به دولت و لزوم وجود دولت در جوامع میپردازه که بعد از یه استراحت کوتاه براتون تعریف میکنم. امروز ما را دولت‌های اداره می‌کنند که قدرت بی‌سابقه‌ای برای تأثیر گذاشتن در زندگی ما دارند. دولت‌ها هم ما را در برابر حمله به جان و مال اون محافظت می‌کنند، هم ما را به شیوه‌های متعدد تحت نظم و انضباط قرار می‌دهند. و هم معیارهایی که ما بر اساس اونها ارتزاق میکنیم، با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم، سفر میکنیم و کودکانمون رو بزرگ میکنیم رو تعیین میکنن. از طرف دیگه خدماتی مانند بهداشت و درمان و آموزش، جاده، خونه، پارک و زمینهای ورزشی برامون فراهم میکنن. دولت پدیده یه بسیار متأخر. ظهور دولت مدرن ابتدا در اروپای غربی و بعد تقریبا در همه جای دنیا مسئله فرمانروایی سیاسی رو مشغله ذهنی فیلسوفای سیاسی در 500 سال گذشته کرد. نهادی ظهور کرده بود که مدعی بود حق داره به راه‌های بیشمار زندگی ما رو تدبیر و سیاست کنه. اما این ادعا چقدر مشروعه؟ ما اول باید به این سوال جواب بدیم تا در ادامه بتونیم بپرسیم بهترین شکل حکومت چی باید باشه و چه محدودیت‌هایی برای اقتدار و فرمانرواییش باید وضع بشه. وقتی میگیم فرمان روایی سیاسی در اختیار دولته منظورمون چیه؟ فرمان روایی سیاسی دو وجه داره. وجه اول اینه که عموم مردم میپذیرن که فرمان روا حق داره به اونا بگه چطور رفتار کنن و با وضع قوانین و اطاعت مردم از این قوانین این کار رو انجام میده. وجه دوم فرمان روایی سیاسی اینه که اگر کسی از این قوانین اطاعت نکرد، توانایی این رو داشته باشه که با ابزارهایی مثل مأمور مجری قانون، قانون شکنان رو بازداشت و مجازات کنه. مثلا من مال همسایه‌ام رو نمی‌دزدم چون به حق مالکیت او احترام می‌گذارم. ولی اگر همسایه من به حق مالکیت من احترام نگذاشت، با خبر کردن مأمور قانون میتونم مالم رو پس بگیرم. پس کسایی که داوطلبانه از فرمانروایی سیاسی تبعیت می‌کنن، می‌دونن که در مقابل تعرض افراد از اونها حمایت میشه. پس فرمان روایی سیاسی ترکیبی از فرمان روایی تمام و کمال و اطاعت از روی اجبار. اما سوال اصلی هنوز جواب داده نشده. چرا ما به فرمان روایی سیاسی نیاز داریم؟ فرمان روایی سیاسی ما رو در مواجهه با الزامات ناخوشایندی گرفتار میکنه که بعضی از اونها مثل پرداخت مالیات به زیان ماست و بعضی دیگرش ما رو مجبور میکنه کارهایی انجام بدیم که از لحاظ اخلاقی با اونها مخالفیم، مثل شرکت در جنگی که باهاش مخالفه. آیا ادعای آنارشیستا که معتقدن جوامع رو میشه بدون فرمان روایی سیاسی اداره کرد درسته یا نه؟ نویسنده در جواب میگه در همین فصل باید به بدیل‌های آنارشیستی دولت برگردم. ولی اول میخواهم مثل دیگرانی پیش از خودم از فرمان روایی سیاسی به این ترتیب دفاع کنم که از خواننده بخواهم پیش خودش فکر کند که زندگی در جامعه ای بدون فرمان روایی سیاسی چگونه خواهد. یعنی در جامعه‌ای که در آن خبری از پلیس، ارتش، سیستم قضایی، خدمات عمومی و دیگر بخش‌های دولت نیست. در این حالت چه پیش می‌آید؟ شاید معروف‌ترین خیال‌پردازی در این زمینه رو بشه در کتاب لوایتن تامس هابز پیدا کرد. هابز در لوایتن میگه در چنین وضعی امکانی برای کار و فعالیت نیست. زیرا به حاصل چنین کار و کوششی اطمینان نیست و از همه بدتر ترس دائمی و خطر مرگ خشونت‌بار وجود دارد. و زندگی آدمی گسیخته، مسکنتبار، زشت، ددمنشانه و کوتاه خواهد. هابز میگه در نبود اعتماد همکاری بین انسانها غیر ممکن میشه و اگر قدرت برتری نباشه که قانون رو به اجرا بگذاره، اعتمادی در کار نخواهد بود. در چنین وضعیتی عاقلانه اینه که هر کس تا میتونه قدرت بیشتری به دست بیاره تا از خودش دفاع کنه. در واقع این ترس از دیگران ترسیه که زاده بی‌اعتمادیه و زندگی بدون فرمانروایی سیاسی رو تبدیل به جنگ دائمی هر کس با همسایش میکنه. برای اطلاع بیشتر از جنگ همه علیه همه به اپیزود در ستایش شرم از همین پادکست مراجعه کنید. اما آیا بدبینی هابز موجه بود؟ با توجه به چیزهایی که ما درباره رفتار انسانها در جنگهای داخلی یا در هر موقعیت دیگه‌ای که میتونه بقای اونها رو به خطر بندازه میدونیم، به نظر میرسه که حق با هابز باشه. پس ما به فرمان روایی سیاسی نیاز داریم چون امنیتی رو فراهم میکنه که به ما امکان میده به دیگران اعتماد کنیم و در این فضای اعتمادی که افراد میتونن با هم همکاری کنن و از مزایای اون استفاده کنن. اما آنارشیست ها معتقدن که میشه بدون فرمان روایی سیاسی هم به این اعتماد رسید. آنارشیست ها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته به سراغ باهمات میرن و دسته دیگه به سراغ بازار. باهمات به معنی اجتماع انسان‌ها حول مفاهیمی چون ملیت، نژاد، فرهنگ و موقعیت جغرافیایی و به معنی پاتوق یا حزب هم هست. در باهمات‌های کوچک حفظ نظم اجتماعی تقریباً آسونه و فرد خاطی میتونه با جریمه‌های مشخصی روبرو بشه. دیگران اونو سرزنش می‌کنن و ممکنه در آینده از کار کردن با او خودداری کنن. با همادگرایی میتونه به عنوان بدیلی برای فرمانروایی سیاسی در نظر گرفته بشه، نه شکل دیگه ای از اون. یکی از مهمترین امیال بشر میل به مقبول بودن و مورد احترام بودن در میان اطرافیان، و این میل باعث میشه که همکاری در چارچوب یک باهماد کوچیک امکان پذیر باشه. آنارشیست‌های باهمادگرا میگن که در جامعه‌ای بر ساخته از این باهمادها، همکاری در مقیاس بسیار وسیع‌تر امکان پذیره و باهمادها با هم توافق میکنن که خدماتشون رو با هم مبادله کنن. و اگه معلوم بشه که باهماد غیر قابل اعتماده، دیگران در آینده با اون باهماد کار نخواهند کرد. اما اشکال این تصویر خوشایند اینه که این تصویر بر باهمادهای کوچیک استواره که همه اعضا همدیگر رو خوب میشناسن. اگرچه ممکنه در گذشته فرض وجود این باهمادها منطقی به نظر برسه، اما در دنیای امروز که هر فردی میتونه به راحتی نقل مکان کنه قابل اجرا نیست. به نظر شخصی من یک راه برای اینکه بفهمیم فرد قابل اعتماد هست یا نه میتونه این باشه که سیستم امتیازدهی جامعه برای افراد وجود داشته باشه. چیزی شبیه به قسمت اول از فصل 3 سریال بلک میرر. اما اگر اون سریال رو دیده باشیم متوجه میشید که این سیستم چه آسیبی به آزادی فردی میزنه. اما دسته دوم از آنارشیست ها که به اختیارگرا یا لیبرتریان معروفن و یک نمونه از این اشخاص رو در داستان سیلک رود پادکست چنل بی میتونید ببینید، اعتقاد دارن که برای دریافت خدماتی که در حال حاضر دولت به ما ارائه میده میشه شخصا قرارداد بست و هزینه‌اش رو هم پرداخت. یکی از حیاتی ترین این خدمات حفاظت از جان و مال اشخاصه. در غیاب دولت شرکت‌های ایجاد میشن که کارشون محافظت از مشتری‌ها و اموال اونهاست. پس اگه همسایه هم چیزی که مال منه بدزده، من به جای پلیس زنگ میزنم به کارگزارم تا اون علیه همسایه هم اقدام کنه. اما اگر همسایه هم ادعای منو قبول نکنه و کارگزار خودش رو که ممکنه با کارگزار من یکی نباشه خبر کنه چی میشه؟ اگه دو کارگزار به توافق نرسن به یک حکم مراجعه میکنن که اون هم برای کاری که میکنه حق و زحمه میگیره. پس به نفع کارگزارها نیست که با هم درگیر بشن. اما چرا کارگزارها باید به قوانین یک حکم تن بدن؟ اگه یک کارگزاری برای جلب مشتری بیشتر به مردم قول بده که در هر صورت به نفع اونها خواهد جنگید، حتی اگر حق با مشتریشون نباشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه کارگزارهای دیگه هم از این شیوه استفاده کنن و ما به تدریج به وضعی که هابز توصیف کرد برخواهیم گشت. در چنین وضعی تنها انتخاب عقلانی هر فرد اینه که با کارگزار قوی‌تر قرارداد ببنده که نتیجه‌اش همون دولت خواهد شد. پس در نتیجه هر چقدر هم ما از دولت بدمون بیاد نمیتونیم بدون اون زندگی خوبی داشته باشیم. انتخاب واقعی بین داشتن یا نداشتن فرمانروایی سیاسی نیست، بلکه راجع به نوع فرمانروایی سیاسی و محدوده اختیارات اونه که نویسنده در فصل سوم به اونها میپردازه. توجیهی که فرمان روای سیاسی داره اینه که شرایط زندگی امن و شکوفا رو برای مردم فراهم کنه و ما میخواییم تا اونجا که ممکنه یقین پیدا کنیم که فرمان روای سیاسی این شرایط رو به وجود میاره. همه چیز رو به یک پادشاهی مطلق سپردن بیش از حد خطرناکه. ممکنه به جای این پادشاهی پیشنهاد کنیم که فرمان روایی رو به کسی بسپاریم که به دانایی و پرهیزگاری میشناسیمش و مطمئنیم که غالبا خیرخواه مردمه. این استدلال مدافعان آریستوکراسی یا حکومت اشرافه که معنای تحت لفظیش میشه حکومت بهترین ها. اما مسئله که به وجود میاد اینه که اصلا این خوب بودن و خیرخواه بودن حاکم به چه معناست و ما چطور میتونیم این افراد رو پیدا کنیم؟ آریستوکراسی در عمل تبدیل شد به حکومت طبقه نجیب‌زاده یا ثروتمند و یا تحصیل کرده. و حتی اگه ما این فرض را قبول کنیم که این طبقات از نظر سیاسی مهارت‌های بیشتری دارن، باز این مشکل وجود داره که این افراد منافعی دارن که با منافع اکثریت مردم یکی نیست. و چرا باید فرض کنیم که اونها منافع اکثریت رو قربانی منافع طبقه خودشون نخواهند کرد؟ بنابراین طرفداری از تأسیس فرمانروایی سیاسی به شکل دموکراتیک قوت گرفت. این طرفداری بر پایه دو فرض استوار بود. یک این که هیچ فردی طبیعتاً برتری بر دیگری نداره. بنابراین همه افراد باید از حقوق سیاسی مساوی برخوردار باشند. دوم این که بهترین راه تأمین منافع مردم اینه که داوری نهایی در مورد فرمانروایی سیاسی با خود مردم باشه. در نظام‌های سیاسی امروزه که ما اونها رو دموکراسی می‌خونیم، در عمل به شهروندان نقش بسیار محدودی در حکومت میدن. در دموکراسی‌ها شهروندان حق دارن در انتخابات رأی بدن و در مواردی که باید تصمیم مهمی درباره قانون اساسی گرفته بشه، نظر اونها از طریق رفراندوم پرسیده بشه. و اجازه دارن گروه‌هایی تشکیل بدن و درباره موضوعاتی که براشون اهمیت داره با نماینده‌هاشون گفتگو کنن. در حقیقت و در عمل چیزی که در دموکراسی‌های امروزی اتفاق می‌افته آریستوکراسی انتخابیه. یعنی تنها وظیفه شهروند اینه که افراد واجد صلاحیت برای تصمیم‌گیری رو انتخاب کنه و تمام. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چون این باور وجود داره که مردم عادی صلاحیت لازم برای درک موضوعاتی که باعث تصمیمات سیاسی میشه رو ندارن. این تصمیمات سیاسی که ادعا میشه مردم عادی صلاحیت پرداختن به اونها رو ندارن، زمانی به وجود میاد که گزینه‌های متفاوتی برای انجام یک کار وجود داره و توافقی هم وجود نداره که بهترین گزینه کدومه. داوری در مورد اینکه کدوم گزینه بهترینه سه جزء داره. اول اینکه باید در مورد انتخاب هر کدوم از گزینه‌ها اطلاعات کافی کسب بشه و مشخص بشه که اگه فلان گزینه انتخاب بشه چه نتایجی به بار خواهد آورد. دومین جزء به دست آوردن اطلاعاتی درباره ترجیحات واقعی آدم‌هایی که این تصمیم بر زندگیشون تأثیر می‌ذاره و سوم مسائلی هستن که به اخلاق مربوط میشن. در مورد جزء اول اکثر مسائل به اطلاعاتی نیاز دارن که فقط متخصصان اون امر بتونن دربارش نظر بدن. و از نماینده های مردم نمیشه انتظار داشت که در همه امور متخصص بشن. و در نتیجه هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم آریستوکراسی انتخابی داوری بهتری از امور مردم خواهد داشت. در مورد جزء دوم یعنی پی بردن به ترجیحات افراد و شدت و حدت این ترجیحات، به نظر میرسه که آریستوکراسی انتخابی مزیت قاطعی داشته باشه. چون در یک سیستم دموکراتیک همه فرصت این رو دارن که دیدگاه‌ها و ترجیحاتشون رو با زمینه‌های مذهبی و نژادی متفاوت بیان کنن. فرض بر اینه که نمایندگان پارلمان نظرات موکلانشون رو به حساب میارن. اما در عمل این اتفاق نمی‌افته. اگر نماینده‌ای برای رأی تحت فشار قرار بگیره، این فشار بیشتر از طرف حزبه، نه از طرف مردمی که نمایندشون هست. البته نکته وجود داره و اینکه اگر سیاستی برای اکثریت خیلی تعیین کننده و مهم نباشه ولی برای اقلیت خیلی مهم باشه، این اقلیت میتونن گروه تشکیل بدن و با نماینده ها صحبت کنن و ممکنه اگر این اقلیت از ثروت و امکانات مناسبی برخوردار باشن بتونن نماینده ها رو قانع کنن. پس در این نظام سیاسی نظر اقلیت ها حتما به حساب آورده میشه، اما نه به یه اندازه و بستگی به قدرت و ثروت اقلیت خاص داره. این حالت رو با حالتی که همه مردم عمل تصمیم گیری سیاسی رو انجام میدن مقایسه کنید. به احتمال زیاد اقلیت در یک رأی گیری پیرامون سیاست خاص هیچ شانسی نخواهد داشت و دیکتاتوری اکثریت اتفاق خواهد افتاد. اما در مورد جزء سوم داوری سیاسی یعنی جزء اخلاقی، این سوال مطرح میشه که آیا در فلان ماده قانونی پیشنهاد شده منافع همه افراد و گروه‌ها به طور مساوی و منصفانه در نظر گرفته شده یا نه؟ و آیا این ماده با حق از حقوق اونها تعارض داره یا نه؟ در این مورد نمیشه گفت که انتخابی که مردم میکنن از انتخابی که نماینده های مردم میکنن از لحاظ اخلاقی بدتر. نتیجهی که از این بحث میگیریم اینه که درسته که تصمیم گیری سیاسی غالبا کار سختیه و نیازمند حلاجی اطلاعات پیچیده یا سبک سنگین کردن استدلال های مختلف و هم عرضه و کسانی که دائما در معرض چنین تصمیماتی هستن مهارت بیشتری در این کار دارن. اما دلیل نمیشه که اگر به بقیه وقت و اطلاعات مورد نیاز رو بدین نتونن به خوبی سیاست مداران عمل کنن. اما معمولا مردم نسبت به سیاست و تصمیمات سیاسی بی علاقه و کم دانشن و خیلی حتی نمیتونن رهبران حزب و جریانهای سیاسی رو نام ببرن. توضیحی که برای این بی علاقگی وجود داره اینه که دموکراسی با شکل فعلیش انگیزه‌ای در مردم برای مشارکت سیاسی ایجاد نمیکنه و تنها چیزی که از مردم میخواد اینه که هر 4 یا 5 سال یک بار یک حزب رو از بین احزاب مختلف انتخاب کنن و این کار دانش سیاسی بالایی نیاز نداره. ما باید از این وضعیت نگران باشیم، چرا که تا وقتی که مردم فعالانه در سیاست دخالت نکنن دموکراسی ما ناقص خواهد بود. واژه ابله یا ایدیت در زبان انگلیسی از واژه یونانی ایدیوتوس گرفته شده که برای توصیف کسی به کار میره که همه زندگیش رو به تنهایی میگذرونه و هیچ مشارکتی در زندگی عمومی نداره. در این معنا امروزه بیشتر ما ابله هستیم چون عقل سیاسیمون رو تعطیل کرد. مشکل دیگه ای هم که دموکراسی ها دارن دیکتاتوری اکثریت، یعنی در عمل این اکثریت هستن که با انتخاب احزاب قدرت سیاسی رو به دست میگیرن. در کل دو راه حل برای رفع این مشکل وجود داره. یکی اینکه قانون اساسی رو جوری طراحی کنیم که حوزه حکومت اکثریت رو اونقدر محدود کنه که از اقلیت حمایت بشه. مثلا قانون اساسی شامل حقوقی باشه که همه شهروندان باید از اونها برخوردار بشن. بعد هر قانون جدیدی که به تصویب برسه اگر مغایر با قانون اساسی باشه رد بشه. راه حل دوم که در نظام‌های فدرال بیشتر کاربرد داره اینه که در کنار قانون اساسی کلی برای هر ایالت و ناحیه قانون جداگانه مختص همونجا وجود داشته باشه. اما در یک نظام دموکراتیک که هدفش رفتار یکسان با همه شهروندانه باید از این هم جلوتر رفت. این نظام باید این ضمانت رو داشته باشه که اکثریت قبل از رسیدن به یک تصمیم نهایی حتی در مورد موضوعاتی که حقوق اساسی وسط نیست دغدغه‌های اقلیت رو در نظر بگیره. کلید رسیدن به این وضعیت گفتگوی عمومیه. گفتگویی که در اون هر دو طرف به نظرات طرف مقابل گوش بدن و سعی کنن راه حلی پیدا کنن که تا حد امکان برای هر دو طرف قابل قبول باشه. یکی از بهترین تمرین‌های گفتگو و احترام به نظر اقلیت رو میتونید در فیلم بسیار عالی 12 مرد خشمگین ساخته سیدلی لومت ببینید. دموکراسی کار پرزحمت و سختی. اقتضای دموکراسی اینه که افراد به مسائل سیاسی که غالبا پیچیده هستند و آشکارا به زندگی روزمره‌شون هیچ ربطی نداره توجه نشون بدن و هنگام تصمیم گیری درباره این مسائل با خویشتنداری عمل کنن، مخصوصا وقتی که قدرتش رو دارن. مقاومت در برابر این وسوسه که به دلیل دشواری تصمیمات سیاسی کار رو به نماینده‌های منتخب بسپریم خیلی سخته. ولی اگر این کار رو نکنیم کارمون به جایی میرسه که دوباره دیکتاتوری بر ما حاکم خواهد شد. بحث درباره دموکراسی 3 مسئله دیگر رو هم پیش میاره که موضوع کتاب در فصل‌های آینده‌شه. یکی این که حد و حدود آزادی فردی کجاست؟ دیگه این که آیا باید برای بعضی اقلیت‌ها حقوق ویژه علاوه بر حقوقی که در قانون اساسی برای همه اومده قائل بشیم؟ و سوم این که شرایط امکان دموکراسی در اصل و اساس چگونه است؟ نویسنده در فصل 4 کتاب مسئله آزادی می‌پردازه و میگه لیبرال‌ها میگفتن چون آزادی فردی ارزش بسیار بالایی داره، حکومت‌ها صرف نظر از اینکه چقدر ساختارشون مناسب یا نامناسبه، باید از ایجاد مزاحمت برای آزادی فردی منع بشن. دو سوال اساسی اینجا مطرح میشه. اول اینکه این آزادی دقیقاً یعنی چی و دوم اینکه مرزهای این آزادی کجاست. در جواب سوال اول میشه اینطور گفت که آزادی یک فرد به تعداد گزینه‌های ممکن برای او و توانایی او برای انتخاب از بین اونا بستگی داره. به عنوان مثال کسی که میتونه از بین 10 شغل یکی رو انتخاب کنه آزادی بیشتری داره نسبت به کسی که قدرت انتخاب بین 2 شغل رو داره. مسلماً کیفیت گزینه‌ها هم مهمه. مثلا توانایی انتخاب بین 2 شغل خوب بهتر از توانایی انتخاب بین 10 شغل به درد نخوره. پس شاید بهتر باشه به جای تعداد گزینه‌ها بگیم دامنه گزینه‌ها که هم تنوع گزینه‌ها رو در بر بگیره و هم ارزش اون‌ها رو. عبارت توانایی انتخاب کردن هم مهمه. چون ممکنه فرد گزینه‌های زیادی داشته باشه اما نتونه به دلایلی اون‌ها رو انتخاب کنه. مثلا فرد تحت سلطه مادرش باشه و انتخاب‌های زیادی برای شغلش داشته باشه اما اون شغلی رو انتخاب می‌کنه که مادرش توصیه کرده. پس میشه گفت که آزادی یه جنبه بیرونی و یه جنبه درونی داره. آزادی یک فرد بستگی به این داره که آیا جهان به صورت سامان داده شده که درهای زیادی به روش باز باشه یا نه. و از طرف دیگه به این بستگی داره که آیا فرد میتونه برای انتخاب مورد نظرش دست به انتخابی اصیل و حقیقی بزنه. جایی که دولت‌ها میتونن توش بیشترین تأثیر رو داشته باشن قسمت اوله. یعنی میتونن قدرت انتخاب آدم‌ها رو بالا ببرن یا پایین بیارن. اما در مورد جنبه درونی آزادی هم دولت‌ها میتونن با در پیش گرفتن شیوه‌هایی مثل تشویق و عرضه تنوع اجتماعی و شیوه‌های جدید زندگی و شیوه‌های آموزشی که به کودکان روش تفکر انتقادی رو یاد میده کمک کنن تا تفکر مستقل داشته باشن. اما این نوع آزادی رو نمیشه تضمین کرد چون بعضی افراد تفکر مستقل دارن و بعضی دیگه ذاتاً دنبال رو هستن. تنها کاری که دولت میتونه بکنه اینه که برای کسایی که میخوان راه و روش خودشون رو داشته باشن شرایط مناسبی فراهم کنه. تا اینجا ما جواب سوال اول رو گرفتیم و فهمیدیم که به نظر میرسه آزادی فردی 2 جنبه درونی و بیرونی داره. اما این آزادی چه محدوده‌ای داره؟ مسلماً در جوامع آزادی هر فرد باید محدود بشه تا همه بتونن به یه اندازه از آزادی بیرونی بهره ببرن. اما حد این محدودیت کجاست؟ جان استوارت میل در رساله آزادیش میگه وقتی اقدامات فرد ناظر به خودش است، یعنی این اقدامات هیچ صدمه‌ای به منافع دیگران وارد نمی‌کند، هرگز نباید در کار او مداخله کرد. میل تصدیق می‌کرد ممکنه دیگران از برخی رفتارهایی که ناظر به خود شخص هستند مثل نوع لباس پوشیدن، رفتارهای جنسی نامتعارف و چیزهایی از این دست آزار ببینند. اما این آزار دیدن از نوع صدمه دیدن نیست. صدمه دیدن یعنی مورد حمله واقع شدن یا تهدید شدن یا از بین رفتن دارایی ها و اتفاقات از این دست که بشه اونها رو از لحاظ عینی ثابت کرد. از نظر میل هیچ اشکالی نداره ما از کسایی که رفتارشون به نظرمون آزاردهنده است دوری کنیم یا سعی کنیم اونها رو به تغییر رفتارشون ترغیب کنیم، اما حق نداریم که با قانون یا ابزار دیگه ای از انجام اون رفتارها جلوگیری کنیم. البته اشکالاتی به نقطه نظرات میل وارده و نویسنده هم چند موردش رو عنوان میکنه. مثلا میپرسه که آیا به راحتی میشه آزار و صدمه رو از هم تفکیک کرد؟ و مثالی میاره از سخنرانی های معروف به سخنرانی نفرت که در اون به اقلیت های نژادی یا دینی در ملأ عام توهین میشه و باعث میشه این اقلیت ها از مدرسه، دانشگاه یا محل کارشون دور بشن و یا حداقل باعث بشه که اونها از حضور در چنین مکان های احساس خوبی نداشته باشن. و در نتیجه رفتاری که در نظر اول آزاردهنده به نظر میرسه ممکنه به طور غیر مستقیم صدمه بزنه. پس ما باید انتخاب کنیم یا برداشتمون از صدمه رو گسترده تر کنیم که این موارد هم توش جا بشن که در این صورت فضای شخصی ناظر به خود کوچکتر خواهد شد، یا اینکه به اصل میل وفادار بمونیم و بگیم که مردم باید برای ابراز وجود و عقاید خودشون آزاد باشن حتی در صورتی که این ابراز عقیده دیگران رو عمیقا آزار بده. اما همه این ابراز عقیده ها رو نباید به چشم نگاه کرد. مثلا اینکه مردم بتونن آزادانه عبادت کنن یا در بحث های سیاسی شرکت کنن و احساسات خودشون رو از طریق هنر بیان کنن بسیار با اهمیت هستن. اما اینکه شعارهای نجات پرستانه و پر سر صدا بدن بسیار کم اهمیته. پس ممکنه ما به این نتیجه برسیم که به جای اصل ساده میل قضاوت های پیچیده تری انجام بدیم و جلوی بعضی از ابراز عقیده ها رو بگیریم. ایراد دیگه ای که به اصل میل وارده اینه که ممکنه بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم با اینکه به کسی آسیب نمیرسونه اما به این دلیل که میتونه توانایی فرد رو برای همکاری در جامعه کم کنه یا در دراز مدت هزینه هایی رو دوش جامعه بذاره به مردم صدمه بزنه. مثل یه فرد معتاد به الکل که از پس یه شغل دائمی بر نمیاد، یا یه فرد سیگاری که با سیگار کشیدنش احتمال ابتلا به سرطان یا بیماری‌های قلبی رو در خودش افزایش میده و در نتیجه نیاز به مراقبت‌های درمانی با استفاده از هزینه‌های عمومی رو زیاد می‌کنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما باید این رفتارها رو هم ناظر به خود بدونیم و به نام آزادی فردی از اونها حمایت کنیم؟ ممکنه شما با میل موافق نباشین و انتظار داشته باشین دولت‌ها در این موارد استثناء قائل بشن و آزادی فردی رو محدود کنن. اما اگر ما این اصل رو کنار بگذاریم، حدی برای محدود کردن آزادی‌های فردی باقی نمی‌مونه. ممکنه دولت از مردم بخواد رژیم غذایی سالمی داشته باشن و یا مردم رو مجبور کنه هر روز نرمش کنن، چون این کارها باعث میشه که هزینه‌های خدمات درمانی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کنه. اما این کارها به نظر ما دخالت‌های نابجا در زندگی خصوصی هستند و ممکنه در نهایت منجر به سلب آزادی افراد بشن. پیروی از اصل میل مسلماً برای دولت‌ها دردسرهایی به وجود خواهد آورد. اما به قول میل، دردسر چیزیه که جامعه میتونه به خاطر منفعت بزرگتری به نام آزادی فردی اون رو تحمل کنه. اما فصل پنجم کتاب مسئله عدالت می‌پردازه و اینکه عدالت دقیقاً به چه معناست. یکی از تعریف‌های خیلی قدیمی که یوستینیانوس امپراتور روم اون را ارائه داده اینه که عدالت یعنی اراده مستمر و یکنواخت برای ادای حقوق هر فرد. این تعریف به خودی خود خیلی روشنگر نیست، ولی حداقل جهت درست رو به ما نشون میده. اول اینکه تاکید می‌کنه عدالت مربوط به رفتار درست و عادلانه با تک تک افراده و ربطی به این نداره که جامعه ثروتمند باشه یا فقیر، یا از لحاظ فرهنگی غنی باشه یا بیمایه. این تعریف نمیخواد بگه که ایده عدالت در مورد گروه ها وجود نداره، اما میگه دغدغه اصلی عدالت مربوط به رفتار با افراده. دوم اینکه رفتار با افراد نباید دل بخواهی باشه. رفتاری که با هر فرد در طول زمان میشه باید فارغ از تناقض و با مساوات باشه، به این معنی که اگر من و دوستم قابلیت های مشابهی داشتیم و یا رفتار مشابهی انجام دادیم، باید امتیازهای مشابه یا مجازات و جریمه‌های مشابهی هم به ما تعلق بگیره. اما یکسانی و مساوات در رفتار به تنهایی ضامن اجرای عدالت نیست، چون ممکنه قانونی وجود داشته باشه که بگه همه مو قرمزها رو باید کشت. لازمه عدالت اینه که با همه افراد رفتار برابری صورت بگیره، مگر اینکه دلایلی برای برخورد متفاوت با اونها وجود داشته باشه. عنصر سومی که میتونیم به این تعریف اضافه کنیم بحث تناسبه. تناسب به ما میگه که اگر با افراد مختلف بنا به دلایلی برخوردهای متفاوتی میشه، این برخورد باید تناسب داشته باشه. یعنی اگر کارایی علی تو شرکت دو برابر حمیده، تناسب حکم میکنه که به علی دو برابر حمید حقوق بدن، نه ده برابر. تا اینجا از فرمول یوستینیانوس اطلاعات زیادی درباره عدالت به دست آوردیم، ولی هنوز نمیتونیم بگیم که عدالت چه حقوقی برای افراد به وجود میاره و نمیتونیم بگیم که در چه شرایطی برخورد متفاوت با افراد توجیه داره. برداشت‌های ما از عدالت تا حد بسیار زیادی بسته به موقعیت هستند. به این معنی که قبل از اینکه بتونیم درباره منصفانه بودن یک قانون یا یک تصمیم نظر بدیم، باید اطلاعات قابل توجهی از موقعیتی که این رفتار در اون انجام شده داشته باشیم. مثلا اگر به من 1,000,000 بدن که بین 5 نفر تقسیم کنم، این که من کی هستم و اون 5 نفر کی هستن بحث تقسیم عادلانه فرق میکنه. اگر من صاحب شرکتی باشم و این 5 نفر کارمنده من باشن و بخوام از این 1,000,000 پاداششون رو بدم، باید ببینم کدومشون بیشتر به من سود رسونده و متناسب با سودی که رسوندم پاداش بگیرم. حالا اگر من کارمند یه مؤسسه خیریه باشم، باید سعی کنم میزان نیاز این 5 نفر رو تخمین بزنم و به اون که بیشتر نیاز داره بیشتر بدم. یا ممکنه این پول جایزه یه مسابقه مقاله نویسی باشه که در این حالت عدالت حکم کنه همه پول رو به کسی بدم که بهترین مقاله رو نوشته. این راه حل احتمالاً به نظر بیشتر شما پذیرفتنیه و این نشون میده که اگرچه عادلانه رفتار کردن کار پیچیده‌ایه، اما در عمل ما درک شهودی قابل قبولی از رفتار عادلانه داریم. کار سخت‌تر اینه که این درک شهودی رو به شکل اصولی عمومی بیان کنیم و یه نظریه عدالت ایجاد کنیم. اما فلسفه سیاسی نیاز داره که این نظریه رو ایجاد کنه، چرا که مواقعی هست که شهود آدم‌ها با هم دچار تضاد میشن و یا در مواردی مثل عدالت اجتماعی شاید اصلا شهودی وجود نداشته باشه. عدالت عموماً فقط ناظر به رفتاری که با مردم میشه نیست، بلکه ناظر به روندی هم هست که برای انتخاب اون رفتار طی میشه. مثلا در عدالت کیفری مهمه که مجرم به تناسب جرمش مجازات بشه و فرد بیگناه هم آزاد بشه. اما روندهایی که منجر به صدور حکم هم میشن مهمه. مثلا اینکه هر دو طرف فرصت دفاع از خودشون رو داشته باشن. اینکه قاضی از قضاوت به نفع یکی از طرفین دعوا منفعتی نصیبش نشه و چیزهایی از این دست. در بعضی موارد عدالت فقط ناظر به روندهایی که برای رسیدن به یه تصمیم به کار میرن. مثلا اگر قرار باشه کار سخت یا خطرناکی انجام بشه و هیچ تخصص خاصی هم نخواد، اون وقت مجبوریم قرعه کشی کنیم و یک نفر رو برای انجام اون کار انتخاب کنیم. این روند عادلانه چون شانس هر کس برای انتخاب شدن برابره. ولی ما عموما دوست نداریم که عدالت رو مسئله منحصر به روندها بدونیم. ما روندهایی میخواییم که نتایجی ازشون حاصل بشه که صرفاً اتفاقی نباشن و بر پایه اصولی منصفانه هم باشن. یکی از این اصول برابریه. به این معنا که همه افراد باید سهمی مساوی از سود و هزینه ها داشته باشن و بعضی از فیلسوفای سیاسی ادعا کردن که این تنها اصل عدالته و عدالت در هر شکل شکلی از برابری. اما برابری به این معنا با تعریفی که قبلا از عدالت ارائه شد، یعنی رفتار برابر با مردم، مگه اینکه دلایلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشه تناقض داره، چون در اغلب موارد تفاوت‌های بین مردم وجود داره. یه دلیل قابل قبول برای برخورد متفاوت با افراد متفاوت اینه که مردم نیازهای متفاوتی دارن. اگر نیاز نابرابر دلیلی برای دور شدن از اصل برابری باشه، استحقاق یا شایستگی نابرابر افراد هم به صورت دیگه میتونه ما رو از اصل برابری دور کنه. در ادامه فصل نویسنده ایده عدالت اجتماعی رو بررسی میکنه. ایده‌ای که با توجه به اون میتونیم مجموعه از نهادهای اجتماعی و سیاسی رو بسازیم که توزیع عادلانه سودها و هزینه‌ها رو در کل جامعه تضمین کنه. عدالت اجتماعی مستلزم دخالت و درگیر شدن بیشتر دولت در مسائل مربوط به توزیع منابع. رادیکال ترین دیدگاه در مورد عدالت اجتماعی رو مارکسیست ها و بعضی از آنارشیست های با همادگرا ارائه کردن. در این دیدگاه جامعه عادلانه جامعه‌ای که همه افراد تا حد اکثر توانشون در امور مشارکت میکنن، اما منابع با توجه به نیازهای افراد تقسیم میشن و مازاد اون هم به طور مساوی بین همه تقسیم میشه. در چنین جامعه‌ای مفاهیمی مثل انگیزه و محرک برای مشارکت افراد و همینطور پاداش در ازای انجام خدمت وجود ندارن. ممکنه چنین جامعه‌ای در مقیاس کوچک وجود داشته باشه، اما در مقیاس بزرگ اون هماهنگی غیر رسمی که میتونه در رفتار افراد در یک باهماد کوچک به وجود بیاد در جامعه بزرگ نمیتونه شکل بگیره. ارجاعتون میدم به توضیحاتی که در بخش مربوط به آنارشیسم داده شد. اقتصاد در جوامع بزرگ یا باید بازار محور باشه که افراد رو ترغیب کنه منابعی رو تولید کنن که بقیه افراد میخوان استفاده کنن، یا باید دولتی باشه که تعیین کنه چه چیزی باید تولید بشه. پس به نظر میسید که این تفسیر رادیکال از عدالت اجتماعی به کنار گذاشتن بازار و تشکیل جوامع آنارشیستی با همادگرایانه منجر خواهد شد. اما دیدگاه معتدل‌تری از عدالت اجتماعی هم وجود داره که خیلی از سوسیالیست‌های دموکرات و لیبرال‌های معاصر طرفدار اون هستند. در این دیدگاه عدالت اجتماعی مستلزم توزیع برابر بعضی از منافع اجتماعیه، مثل حقوق شهروندی برابر و حق رأی و حق آزادی بیان. همچنین عدالت اجتماعی مستلزم اینه که بعضی از منابع بر اساس نیاز تقسیم بشن تا برخورداری افراد از درآمد مناسب، مسکن و خدمات درمانی و امثال اون رو تضمین کنه. اما بقیه منابع رو میشه به صورت نابرابر تقسیم کرد. به این شرط که همه مردم برای برخورداری از سهم بیشتر فرصت برابر داشته باشن. این نابرابری ها رو میشه با اصل استحقاق یا به عنوان وسیله‌ای برای دادن انگیزه مادی برای کار بیشتر و تولید کالا و خدمات مورد نیاز بقیه توجیه کرد. شاید تاثیرگذارترین تفسیر از عدالت اجتماعی رو جان راولز ارائه کرده. راولز در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت استدلال میکنه که یک جامعه عادلانه باید سه شرط داشته باشه. اول اینکه باید گسترده ترین آزادی های اساسی رو به شهروندانش بده، به نحوی که آزادی های همه افراد با هم یکی باشه. دوم اینکه بر اساس اصل برابری فرصت ها دستیابی به موقعیت های اجتماعی با مزایای بیشتر برای همه مقدور باشه. و سوم اینکه نابرابری ها در درآمد و ثروت تنها زمانی موجهه که بشه ثابت کرد این نابرابری ها به سود فقیرترین اعضای جامعه هستند. این اصل در عمل به این معناست که حکومت ها باید مالیات ها رو جوری تنظیم کنن که سودها به طور مداوم از ثروتمندها گرفته بشه و به فقرا داده بشه، تا زمانی که بهره وری ثروتمندا کم و در نتیجه مالیاتی هم که میدن کم بشه. دیدگاه نویسنده اینه که در یک نظریه عدالت اجتماعی باید دو اصل اول راولز، یعنی آزادی برابر و برابری فرصت ها، حفظ بشه، ولی اصل سوم باید به دو اصل دیگه جایگزین بشه. اول اینکه باید تضمین بشه که نیازهای حداقلی برای داشتن زندگی مطلوب برای هر شهروندی تامین بشه، و دوم اینکه نابرابری ها در درآمد و ثروت باید با میزان مشارکت افراد در جامعه تناسب داشته باشه. این جامعه با اون جامعه آرمانی که مارکسیسم دنبال اونه متفاوته، چرا که به افراد سخت کوشتر و باهوشتر اجازه میده که از نتیجه کارشون بهره مند بشن، و با جامعه پیاده شده فعلی در جوامع لیبرال دموکراسی هم فاصله داره، چرا که افراد در این جامعه میتونن بر پایه شانس یا ثروت موروثی و یا موقعیتشون در شرکت سودهای کلانی ببرن. عدالت اجتماعی هم مثل دموکراسی یک پروژه ناتمومه. کار فیلسوف سیاسی اینه که طرح کلی یه جامعه عادلانه رو برای ما ترسیم کنه و در این راه نه خیال خام ببافه و نه سعی کنه این طرح رو بیش از حد با واقعیت‌های سیاسی روز تطبیق بده.
Imagine all the people.
اما یکی از بخش‌های هیجان انگیز کتاب فصل ششم اون هست که به انتقادهای فمینیست و اقلیت‌های فرهنگی به دموکراسی‌های امروزی می‌پردازه. فلسفه سیاسی در شکلی که تا حالا وجود داشته در چند زمینه ناکام بوده. امنیت فیزیکی مناسب به ویژه محافظت در برابر خشونت خانگی برای زنان فراهم نکرده. تضمین نکرده که زنان در بسیاری از حوزه‌های مهم زندگی حقوق برابری با مردان داشته باشند و آزادی‌های فردی کافی برای زنان فراهم نکرده. همین ناکامی‌های سیاسی که به مردان اجازه داده تا در زندگی خصوصی قدرتشون رو بر زنان اعمال کنند. و یک دلیل بدیهی این ناکامی‌ها اینه که زنها به مدت چندین قرن تقریبا به طور کامل از سیاست حذف شده بودند. بخش اول انتقادات فمینیستا و اقلیت‌های فرهنگی به مسئله آزادیه که در فصل چهارم کتاب مطرح شد. فمینیستا معتقدند که اولا آزادی واقعی زنها در حوزه خصوصی بسیار کمتر از چیزیه که فیلسوفای سیاسی غالبا فرض می‌گیرند و دوم که رفتاری که ممکنه 100% ناظر به خود به نظر برسه میتونه در عالم واقع تأثیرات مخربی بر منافع زنان داشته باشه. همونطور که در فصل آزادی گفته شد، آزادی دو جنبه برونی و درونی داره. فمینیست‌ها میگن زنها حتی وقتی به صورت فیزیکی یا بیرونی مجبور نیستن که از هنجارهای فرهنگی جامعهشون تبعیت کنن، باز اسیر این هنجارها هستن. این هنجارها به طور خاص به اینکه ظاهر زنها چطور باید باشه، چطور باید رفتار کنن یا روابط اونها با مردها چه شکلی باید باشه و امثال اینها میپردازن که در مراحل اولیه زندگی زنها در درون اونها نهادی نمیشه و مبارزه کردن با اونها در مراحل بعدی بسیار دشوار میشه. درسته که زنها در بسیاری از حوزه‌های زندگی دست به انتخاب‌های واقعی میزنن، اما این انتخاب‌ها تقریباً همیشه در چارچوب اندیشه‌های رایج درباره جنس زن محدود میمونه و این مسئله ممکنه به نتایج زیانباری منجر بشه، مثل وسواس دخترهای جوان نسبت به ظاهر بدنشون که ممکنه به بی اشتهایی منجر بشه و یا باورهای مربوط به نقش زنان و مردان در خونه که ممکنه منجر به این بشه که زنها در کارهای خونه به تقسیم کاری ناعادلانه تن بدن. این موضوع با مسئله دیگه که خود فمینیست‌ها هم درباره اون اختلاف نظر دارن به هم گره خورده و اونم اینه که آیا مردها و زنها ذاتاً طبیعت مشابهی دارن یا تفاوت‌های عمیقی بین اونها وجود داره که در نتیجه شیوهی که مردها و زنها برای زندگیشون ترجیح میدن با هم متفاوت خواهد. اما چطور میتونیم بفهمیم که تفاوت‌هایی که در انتخاب مرد و زن میبینیم صرفاً نتیجه هنجارهای فرهنگی هستند و در نتیجه قابل تغییر هستند یا اینکه این تفاوت‌ها منعکس کننده تفاوت‌های ریشه دار بین دو جنس هستند؟ نویسنده برای پاسخ دادن به این سوال دوباره سراغ جان استوارت میل میره. میل در کتاب انقیاد زنان مینویسه اگر جامعه‌ای در طول تاریخ وجود داشت که در آن مردان بدون زنان زندگی می‌کردند یا زنان بدون مردان، یا اگر جامعه‌ای از زنان و مردان وجود داشت که زنان در آن تحت کنترل مردان نبودند، ممکن بود بتوان چیزی درباره آن دسته از تفاوت‌های ذهنی و اخلاقی که ممکن از ذاتی طبیعت هر یک از دو جنس باشند فهمید. پس طبق نظر میل تا وقتی که دلیلی برای طبیعی فرض کردن این تفاوت‌ها نداریم، باید مطمئن بشیم که شرایط بیرونی آزادی برای مردها و زنها یکسان. بخش دوم انتقادات فمینیست‌ها و اقلیت‌های فرهنگی به دموکراسی و اینکه زنها و اقلیت‌ها نماینده خودشون رو در پارلمان ندارن. نویسنده درباره رعایت حقوق اقلیت‌ها در قسمت دموکراسی قبلا راهکارش رو ارائه داده و من دوباره اونها رو تکرار نمی‌کنم. اما بخش سوم انتقادا به عدالت اجتماعی برمی‌گرده و راهکاری که برای اون پیشنهاد شده سیاست تبعیض مثبته. سیاست تبعیض مثبت به نفع زنها و اقلیت‌های فرهنگی به این معناست که به اونها این امکان رو میده تا در رقابت با اکثریت شانس بهتری داشته باشن. اما این دلیل نمیشه که این سیاست‌ها لازمه عدالت باشن. یا یعنی که بشه گروه‌های کم انگیزه و گروه‌های ناموفق یا کمتر موفق رو صرفاً به همین دلیل قربانیان بی‌عدالتی دونست. تبعیض مثبت زمانی عادلانه است که در جهت تضمین رعایت واقعی انصاف باشه، یعنی کشف شایستگی‌های حقیقی. اگر تبعیض مثبت از این فراتر بره دیگه عادلانه نیست. نویسنده در فصل آخر کتاب به ملت‌ها، دولت‌ها و عدالت جهانی می‌پردازه و ایده دولت جهانی رو نقد می‌کنه و در رد این ایده سه دلیل عمده میاره. اول اینکه این دولت جهانی به سختی میتونه دموکراتیک باشه چون نماینده ها هر کدوم نماینده میلیون ها نفر هستن و شهروندهای عادی عملا هیچ امکانی برای نفوذ یا کنترل حکومت ندارن. دوم که از فرض اول ناشی میشه اینه که این دولت قابلیت تبدیل شدن به دیکتاتوری رو داره. و سوم که اگر تنوع فرهنگی برای دولت ملت‌ها مسئله شده، این تنوع برای دولت جهانی که باید تمدن‌های عمده موجود رو در خودش جا بده خیلی عمیق‌تر خواهد. در ادامه کتاب نویسنده نظریات جهان وطنی رو بیان و نقد میکنه و شروطی رو برای به وجود اومدن عدالت جهانی مطرح میکنه که عبارتن از: یک، دولت‌ها باید به قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی که منعقد می‌کنن عمل کنن و به تمامیت ارضی همدیگه احترام بذارن. دوم، عدالت جهانی مستلزم احترام و حمایت از حقوق انسانی همه مردم در هر کجای جهان. حتی اگر در این راه لازم باشه حاکمیت دولت‌هایی که این حقوق را رعایت نمی‌کنن به مبارزه بطلبیم. و سوم، مردم همه جای دنیا این فرصت رو داشته باشن که استقلال سیاسی داشته باشن و از حق تعیین سرنوشت برای خودشون برخوردار باشن. اگر عدالت جهانی با این ویژگی‌ها محقق بشه، جهان چیزی شبیه این خواهد بود. فرمانروایی سیاسی اساساً در دست دولت ملت‌ها باقی می‌ماند، اما آنها با هم همکاری می‌کنند تا مطمئن شوند که هزینه‌ها و منافع همکاری بین‌المللی منصفانه تقسیم می‌شود. هر باهماد سیاسی بر اساس سنت‌های سیاسی خودش اداره می‌شود و شکل عدالت اجتماعی نیز از جای به جای دیگر تا حدی متفاوت است. اما همه جا به حقوق بشر احترام گذاشته می‌شود و در مواردی که این حقوق چه به دلیل فجایع طبیعی و چه از سوی رژیم‌های مستبد تهدید شوند، دولت‌های دیگه با کمک هم این تهدید را برطرف می‌کنند. بعضی از دولت‌ها ثروتمندتر از بقیه هستند. این ناعادلانه نیست، به شرط آنکه نتیجه انتخاب‌های سیاسی و تصمیم‌های فرهنگی باشد، نه نتیجه بهره‌کشی اقتصادی. بعضی از دولت‌ها نیز دموکراتیک‌تر از بقیه هستند، ولی حتی مردمانی که حکومتشان را مستقیماً کنترل نمی‌کنند، باید با حکومتشان احساس نزدیکی کنند و حس کنند که این حکومت منافع و ارزش‌های آنها را نمایندگی می‌کند. چنین دنیایی با دنیای ما بسیار متفاوت است. خلاصه کتاب فلسفه سیاسی همینجا تموم میشه. امیدوارم اگر این کتاب رو میخونید، که توصیه میکنم حتما این کار رو بکنید، از خوندنش لذت ببرید. روش‌های تهیه کتاب هم در توضیحات همین قسمت از پادکست موجوده. طبق معمول قسمت‌های گذشته، برای بخش معرفی کتاب، کتاب حکومت انتخابی نوشته جان استوارت میل و با ترجمه علی رامین از نشر نی رو در نظر گرفتم، که به گفته مترجمش مفصل‌ترین و منظم‌ترین رساله میل در فلسفه سیاسی. روش‌های تهیه این کتاب هم در توضیحات همین قسمت از پادکست موجوده. برای آشنایی بیشتر شما با این کتاب، قسمت‌هایی از گفتار مترجم رو می‌خونم. حکومت انتخابی مفصل‌ترین و منظم‌ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است که چنان که خود می‌گوید هدف از نگارش آن بازنمایاندن نتیجه تفکرات وی در باب برترین ساختار حکومت دموکراتیک، بحث درباره نظریه عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن پرورده‌ترین نگرش‌های او بر مسائل بنیادین سیاست در عصر خویش است. از جمله هدف‌های اصلی رساله میل، عرضه داشت ترکیب مناسب و مؤثری از نظارت کامل مردم بر امور عمومی و استقرار تشکیلات ویژه کارانه و مبتنی بر مهارت برای ایفای نقش‌های گوناگون قانونگذاری، اجرایی و قضایی است که به باور وی چگونگی تحقیق دموکراسی راستین است. تعریف دموکراسی به وجهی که همه بارهای معنایی و دلالت‌های گوناگون آن را فراگیر باشد و پذیرفته همگان قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن معیاری برای بازشناختن دموکراسی راستین از دموکراسی ناراست به دست آورد، کاری ناشدنی است. واژه دموکراسی از یک سو مجموعه‌ای از آرمان‌ها را باز می‌نمایاند و از سوی دیگر بر گونه‌ای نظام سیاسی دلالت دارد. تعریف واژه‌های چون سوسیالیسم یا کمونیسم از تعریف دموکراسی بسی سخت‌تر است، زیرا هر یک از آنها بر شالوده ایدئولوژیک مانند مارکسیسم استوار است که می‌توان دست کم نقطه رجوعی برای آنها در سرچشمه‌های مکتبی باز یافت. ولی چنین خواستگاه آینی مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد. آن به راستی برایند تمامی تحولات تمدن غرب است. بنابراین دموکراسی را باید در سیر تطورات تاریخی آن برنگریست و دلالت‌های معنایی‌اش را در هر دوره‌ای از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی باز شناخت. در سنت سیاسی غرب نخستین کاربرد دموکراسی را به مفهوم مشارکت مستقیم مردم در اداره شهر دولت‌های یونان باستان می‌بینیم. ارسطو در رساله سیاست کتاب 4 فصل 4 در تعریف دموکراسی می‌گوید دموکراسی را باید حکومتی دانست که در آن آزاد مردان فرمان رانند و نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع آن به اصل برابری نزدیک‌تر باشد. در این نوع دموکراسی قانون تهی‌دستان را توانگران برتر نمی‌نهد و هیچ یک از ایشان را بر دیگری حاکم نمی‌کند، بلکه همه را برابر و همسنگ می‌شمارد. آن دموکراسی که مدلول تعریف ارسطو با آنچه در ادوار جدید اصطلاح می‌شود، تفاوت‌های ماهوی و بنیادی دارد. مراد وی گونه‌ای مردم سالاری مستقیم است که در آن دستگاه قانون‌گذاری از تمامی جامعه شهروندان تشکیل می‌شود و نظام انتخابی یا نمایندگی یکسر ناشناخته است. چنین حکومتی از آن روی میتوانست امکان پذیر شود که در قلمروهای اعمال میشد که گستره آن به یک شهر و حومه اطرافش محدود میشد و شمار ساکنان آن به سختی از 10,000 نفر در میگذشت و به قول ارسطو تمامی گستره آن از فراز یک تپه قابل رؤیت بود. وانگهی جامعه شهروندان تمامی جمعیت بالغ را در بر نمیگرفت. زنان و بردگان از حق رأی محروم بودند و در مجامع اخذ تصمیم شرکت نمیکردند. دموکراسی یونان باستان نه تنها با بردهداری مخالفتی نداشت، بلکه آن را شرط ضروری اجرای وظایف سیاسی شهروندان می‌دانست، چرا که می‌توانست فراغت بایسته را برای انجام چنین اموری میسر سازد. هرچند به برابری شهروندان معتقد بود، این برابری را به تمامی افراد تسری نمی‌داد. آتنیان دموکراسی خود را بر این پنداش توجیه می‌کردند که همه آزاد مردان آتن اهل تعقل و مدنیتند و نیز توانا و خواهانند که خود وظایف اجتماعی و سیاسی خیش را برگزارند و بنابراین به لحاظ سیاسی شایسته برابری یکدیگرند. در دموکراسی یونان باستان همه شهروندان محق بودند که در مجمع قانونگذاری شرکت جویند و رأی بدهند. نیز می توانستند همه گونه منصب و مقام اجرایی و قضایی را احراز کنند که برخی از آنها به وسیله انتخابات و برخی دیگر از راه قرعه‌کشی به شهروندان گوناگون تعلق می گرفت. هیچ کار و وظیفه‌ای در امور سیاسی ویژه کارانه نبود و هیچ تقسیم و تفکیکی در قوای حکومتی وجود نداشت. همه ماموران موظف یکسر در برابر مجمع همگانی پاسخگو بودند و مجمع خود می‌توانست در همه امور اجرایی، قضایی و قانونگذاری به طور مستقیم اقدام و عمل کند. این نوع دموکراسی مستقیم، یعنی حکومت مستقیم مردم بر مردم، تنها در یک محدوده کوچک سیاسی و جغرافیایی امکان‌پذیر بود که مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ساده‌ترین سطح خود قرار داشتند. دموکراسی عهد کهن نتوانست یک نظام انتخابی یا شیوه نمایندگی فراآورد که بتواند نظام دموکراتیک را در کشوری بزرگ و پهناور برقرار سازد. در نتیجه این شیوه حکومت در دوران حیات کوتاه خود از حد شهر دولت‌های کوچک فراتر نرفت. دموکراسی یونان رخداد کوتاهی در تاریخ عهد باستان بود که تأثیر چندانی در تبلور نظریات و روش‌های عملی حکومت‌های دموکراتیک در ادوار بعد نداشت. هرچند نظریه‌های سیاسی در خور اعتنایی در باب دموکراسی از آن روزگار بر جا ماند که الهام بخش متفکرانی در عصر جدید شد، فیلسوفان بزرگ قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد همدلی چندانی با دموکراسی نداشتند. در جمهور افلاطون در مراتب نزول فساد سیاسی، دموکراسی بعد از حکومت ستمگران قرار دارد و ارسطو که در اخلاق و سیاست اهل تعادل و میانه‌روی است و بحث‌های را به سود دموکراسی طرح می‌کند، در فرجام نظری چندان دوستدارانه تر از افلاطون باز نمی‌گوید. در تحلیل نهایی می‌توان گفت سنت سیاسی یونان باستان در تواناترین ماهیت و ساختار خود تأثیر چندانی در نوزایش تجربه‌های سیاسی دموکراتیک در عصر جدید نداشت. برخلاف قسمت‌های قبلی پادکست، من درباره اپیزود بعدی اطلاعات چندانی نمی‌دم. فقط اینکه من در قسمت بعدی پادکست می‌خوام به ادبیات داستانی بپردازم. تا قسمت بعدی که 2 یا 3 هفته دیگه منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتابخوان.